أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره جمله دومی بود که شیخ فرمود بهش استدلال شده برای زمان یوم المخالفه و شیخ اعظم قدس سره میخواستن استفاده کنن یا استفاده فرمودن که نه از اون جمله باز قیمت یوم التلف به دست میاد و اون جمله دومش بود که فرق بین سعی و معیب رو کی میشناسد؟ حضرت فرمودن تو یا او، و یا اینکه او قسم میخورد و اگر قسم را به تو رد کرد تو قسم میخوری، و اگر او بینه آورد بینهش مسموعه. توجیه استدلالی ایشون این بود که این روایت خلاف قاعده است، درش خلاف قواعد هست. این جمله یکی اینکه گفته قسم را آقای صاحب بغل بخورد، با اینکه معمولا صاحب بغل مدعی زیاده است و چون مدعی زیاده است قولش مخالف با اصله، پس میشه مدعی نه منکر. منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. ما چجور قسم را داده به مدعی؟ و بعد هم آقای مدعی قسم را رد کند به آقای مستأجر، به مستأجر بغل، با اینکه او منکره. البته این اشکال فرع همون اشکاله، وقتی اون مدعی شد رد قسمش این بی خوده، اصل قسمش نادرست، رد قسمش این بی خود. شبهه دومی که درش بود این که فرمود او بینه بیاورد، جمع بین بینه و بین یمین منافات دارد با با قواعد قضا، چون در باب قضا کسی که برش یمین هست بینه نیست، یعنی منکر. کسی که برش بینه هست یمین نیست، یعنی مدعی. البینتو علی المدعی والیمینو علی المدعا علیه. و اینجا جمع کرده بین متنافیین، هم گفته یمین برای مدعیه که صاحب البغل باشد، هم گفته بینه برای اونه. هم بفرما اختلاف بین صحیح و معیب راجع عرض میکن. اجازه من عرض کنم؟ اجازه بفرما، اجازه بفرمای. نه نه، کار به اون نداره، اصلا باب مدعیون. اجازه فرما من عرضه. البته شما خوب صحبت میفرماد، من خیلی حال صحبت ندارم، اما شما خوب کمک میکنی. ولی اجازه بفرمایید من عرض ما بگم. ببینید شیخ قدس سره توجیه فرمودن این جهت را، فرمودن روایت را اگر حملش کنیم بر یوم التلف میشود درست کرد که روایت بشه وفق قواعد. دو، برای اینکه دعوا رو برگردوندن، دعوای مورد روایت رو برگردوندن به دو تا دعوا که اون روز از آشی سید توضیحش عرض کردم. و اما اگر برگردونیم به یوم المخالفه، ولو برگردونیم به دو تا دعوا، اونجا مسئله اشکال رفع نمی شود. این حرفی بود که سید داشتن. پس سید به این جمله زیل برای یوم التلف استدلال فرمودن، منتها به تقریب این که اون چه در فقره زیل آمده، فقرات زیل، خلاف قواعده. اگر بخوایم وفق قواعدش کنیم باید بگیم مراد یوم التلفه، و دعوا را هم باید برگردونیم به چند تا دعوا؟ به دو تا دعوا، که در یک دعوا مدعی مالک است و در یک دعوا مدعی آقای مشتری. این حرفیه که شیخ فرمودن. لکن یکی دو تا شبهه به فرمایش شیخ قدس سره هست. یکی این که خب اگر برگردونید به دو تا دعوا، خب در یوم المخالف هم برمیگرده به دو تا دعوا، و سید قدس سر در حاشیهش میفرماد فرق بین اینانی. شما روایت رو میخواید با برگردوندن به دو تا دعوا توجیه کنید، این توجیه هم بر یوم حملش بر یوم تلف درست میشود، هم بگیم مراد زمان یوم مخالفه است. اگه خواستید آشه مرحوم سید را مراجعه کنید توضیح داده، میگه هر دو مسلمه، پس چرا یکیش ابعده از دیگریه؟ این اولا و یعنی مضافن. و عمده اشکال اینه که ظاهر این است یک دعواست نه دو تا دعوا. ظاهر این که حضرت میفرماد یا تو قسم بخور یا او قسم بخورد، بله قال علیک قیمت ما بین الصحت والعیب یوم ترده علی، قلت فمن یعرف ذلک؟ قال انت و هو، اما ان یعرف هو فیلزمک و ان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه ذلک او یاتی صاحب البغل بشوده. ظاهر این جملات اینه یک دعواست و برگردوندنش به دوتا دعوا این خلاف ظاهر است جدن و نمیتونیم ما برش گردونیم به دوتا دعوا. و اذن جر الکلام الی هذا، یقع الاشکال در توجیه این منافات این فقرات با قواعد قضا. یک توجیه اینی بود که شیخ فرمودن. من اون روز عرض کردم، ببینید من اون روز برای یوم التلف دو تا دعوا را عرض کردم، از حاشیه مرحوم سید خوندم، راجع به یوم المخالفه هم ایشون توجیه کرده. شما حاشیه مرحوم اصفهان کاظم رو بگیرید، من اون روز خوندم، نسبت به یوم التلفش خوندم، نسبت به یوم المخالفش هم دارد. اجازه بفرمایید. من که الان یادم نیاد آقا، دو تا اولا چهار تا نیست. اجازه نمیدم آقا سید جون، دو تا چهار تا نی، همه جا دو تا چهار تا نی، دو دور بنویسی میشه 22 تا. کجاش دو تا چهار تا همه جا؟ آقای بزرگوار کم لطفی میفرماید آقا جون، خدا ما را با اجداد شما محشور کنه و با خودتون انشاءالله. ببینید شما کم لطفی میکنید. من عرض کردم مرحوم سید عبارت شیخ را بیان فرموده بود، ما هم خوندیم روز چهارشنبه، نسبت به اون ورش را من نخوندم ولی با سید بیان کرده. من الان یادم نی که شیخ چه سید چجوری توجیه کرده، چون خود توجیهش مشکل بود که یا اختلاف در قیمت یوم الصحه است بعد اتفاق در یوم التلف، یا به عکسش دو صورت اینجوری درست کردن، یا نسبت به یوم التلف اتفاق دارن اختلاف در یوم الغصب است، یا در یوم الغصب اختلاف دار اتفاق دارن و اختلاف در یوم التلف. اون روز خوندیم، اجازه رد بشه. شما که آقای بزرگوار خیلی ساندویجی حرف میزنید، خیلی ساندویجی حرف میزنید. در با کتاب میخوام بگم حرف ها باید با دقت باشد، در کتاب الارث در شرلمعه مطالعه بفرمایید، اونجا در باب دیات درباره کسی که یه جناحی را یه چیزی را باز کرده، ناودونی یا یه چیزی را باز کرده به طرف کوچه، و بعد اینجا آمده یک برخورد کرده به یک کسی افتاده، چیزی اونجا افتاده، یک کسی صدمه دیده یا تلف شده است. اونجا بحث است که آیا زمان هست یا زمان نی. بعد مرحوم شهید اول کلمه طریق را اونجا میارد و یه خبری براش میارد، خبر را مذکر میاره. شهید ثانی قدس سره میفرماد طریق مؤنث سماعیه، کان علیه که خبرش را مؤنث بیاوره. این مال دقت شهید در کتاب و دیات، مراجعه کنید تو یادداشتاتون یادداشت کنید برای اینکه ببینید بزرگان ما چه دقتی داشتن. و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه باز نقل کنم در رابطه با بحثمون، و اون اینه که صاحب جواهر میفرماد در اون روایت که برای ما نقل شده در اونجا یوم توش نیامده، علیک قیمت و ما بین صحت و العیب تردو علی، یوم توش نیامده. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میفرماد که این که میفرماد یوم توش نیامده به تقریر منی یه اشکال ادبی دارد، و اون که تردو برمیگرده به قیمت، قیمت تا تأنیس دارد، باید باشه تردها علی. پس وقتی روایت داره تردهو، معلوم میشود که یوم به تقریر منی بوده، ولی اگه یوم نباشد تردو چی چی را؟ تردو قیمت را. و این قیمت مؤنث مراجعه کنید دارد تو همین تقریرات، حالا ممکنه کم و زیاد کرده باشم من، او مؤنثه و ضمیر مذکر به مؤنث بر نمیگردد. بعد هم به هر حال برمیگرده به اینکه آقا سید والامر فی التأنیس و التذکیر سهله، نه والامر فی التذکیر و التأنیس سهلون. میگن حاج حسین قمی قدس سره میفرمود والامر فی التذکیر و التأنیس سهله، یعنی امر مبتدا سهله خبر مؤنثش. اجازه بفرمایید، این یه توجیهی که شیخ فرمودن. توجیه دوم این که گفته شده این روایت برخلاف قواعد است و برخلاف قواعد آمده. اشکالی که به این روایت هست این که صرف این که به این وجه صرف خلاف قواعد بودن رو که ما نمیتونیم عمل کنیم، روایت برخلاف قواعد رو که نمیشه عمل کرد، مگه برگردد به این که این روایت مخصص قواعد قضا است؟ مخالف للقواعد یعنی مخصص لقواعد القضا، که بعضی ها توجیه کردن گفتن این روایت مخصص قواعد قضا، در باب قضا همه جا البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علی الا در باب دعوای بغله یا در باب دعوای مالک و مستأجر، یا در همین قضیه شخصیه، در همین بغله مورد سوال و قضیه شخصیه، گفتن اینو مخصص اون قاعده قرار بدیم. توجیهش اینه که این مخصص اون قواعده. بعضی از بزرگان به این توجیه اشکال کردن، گفتن اون قواعد برش سیره مستمره بوده، بهش عمل می شده است، توجهی به مخصص نبوده، سیره مستمره بر عمل به عموم اون قواعد بوده. وقتی سیره مستمره بر عمل به عموم قواعده، نمیشه ساده پذیرفت که این روایت مخصصه. به عبارت اخرى، به تقریر منی، اینی که عام تخصیص میخورد این یک بنا و غلایی است. العام یخصص از باب بنا و غلا، حالا یا بنا و غلا از باب ازهر و ظاهر، میگن مخصص ازهره در مصادیق خودش، عام ظاهره، چون این ازهره بر او چه میشود؟ مقدم میشه. حرف مال کیه؟ کی میگه خاص در مصادیق خودش ازهر است از عام در عموم خودش؟ صاحب معالم ظاهرن ارمال صاحب معالمه، صاحب معالم قدس سر رو وجهش اینه، میگه چون افراد خاص کمترن، بنابراین راحتتر اونا را شامل میشود، اولاد کمتر زندگی چی؟ بهتر. صاحب معالم میگه چون افراد کمن، خاص شمولش نسبت به اونا ازهر است، از اون که میخواد پروبالش رو نسبت به خیلی از افراد به بیاندازه، اون شمولش ظاهره. این یک وجه هست که این تمام نیست، هر لفظی در معنای خودش چه دارد؟ ظهور داره دیگه، کم و زیادیه معنا، اینجور نیست که اولاد کم در زندگی بهتر و قلت العیال نهد الیسار این باشه. هر لفظی در معنای خودش ظهور داره، بگیم این چون معناش مصادیقش کمتر از هره این درست نیست و خلاف وضع و خلاف متفاهم عرفیه و این برهان تمام نی، این دلیل تمام نی، یا از باب جمع عرفی و یا از باب بنا و غلا در محیط تقنین. به هر حال اینی که خاص بر عام مقدم است این به حکم یک بنا و غلایی است، یا از باب تقدم از هر بر کی ظاهر، یا از باب جمع عرفی بین ظاهر و از هر، و یا از باب دعب و دیدن مقام تقنین که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه می فرماد قاعده در مقام تقنین اینه که ماده قانون میارن و بعد چی میارن؟ تبصره میارن. از باب تقنین به هر حال هرچه هست بنا عرفیه، یک دلیل لفظی ما نداریم که بگیم ما به ظاهر این دلیل به اطلاقش یا عمومش اخذ میکنیم تا گاو و ماهی. وقتی بنا شد بنا عقلا بشه باید بریم ببینیم کجا بنا عقلا هست کجا بنا عقلا نیست. بنا عقلا در صورتی که یک قاعده و یک عامی سیره مستمر از متشرعین به اون عام به عمل به اون عام باشد، بعد یه روایت بیاد بخواد تخصیصش بزنه، یه روایت بیاد یه ماده قانون برخلافشو بخواد بگد، عقلا چنین بنایی ندارن یا شک داریم چنین بنایی دارن یا نه. پس توجیه به این که این روایت مخصص قواعد است یا در مطلق اختلاف صحت و معیب یا در اختلاف صحت و معیب مطلق البغل یا در اختلاف در این مورد خاص در این قضیه شخصیه، این مخصص اون قواعده. این هم اشکالش اینه که تخصیص یک دلیل لفظی ندارد، تخصیص العامه بالمخصص این دلیل لفظی ندارد، این بنا و غلاه. و ما وقتی سراغ بنا و غلا بریم جایی که یک عام میرا متشرعین به اون شرع عاملین به اون عام بناشون بر این بوده به این عام عمل میکردن، حالا یه روایت اومده یه جاره بخواد چیکار بکند، یه جاره بخواد چکش بزند و به هر حال روزنه ای باز کند، اغلا بناشون بر تخصیص یا در چنین جایی نیست و یا این که مشکوکه. لا سیما اگر شما بگید تخصیص در مورد خاص، این دیگه کما ترا که این قاعده آمده در این قضیه شخصیه صاحب البغل و کسی که کرایه کرده بغل را ابی ولاد و رفته الى قصر ابن عبیره، اینجا را بالخصوص بخواد تشخیص به تخصیص بزند این کما ترا، بر اینکه قانون همیشه به صورت کلیه، اصلا قانون به صورت موردی کمتر وضع میشه. من در قوانین ندیدم، اون مدتایی که تو کار قوانین رو مطالعه داشتیم در قوانین قانون موردی ندیدم جز یک جا، یه قانون موردی هست و اون شورای انقلاب بعد از شهادت شهید مطهری یه ماده قانون گذرونده نسبت نمیدونم بودجه یه چیزی که بدن به خانواده شهید مطهری، یه ماده قانونی رو شورای انقلاب گذرونده نسبت به شخص شهید مطهری و خانواده شهید، ولی قانون که نمیشه شخصی باشد که، قانون همیشه باید به صورت ضابطه و به صورت کلی باشد. به هر حال این هم یک اشکالیه در این روایت، فتلخصه که به ذیل روایت استدلال تمام نیست، برای اینکه ذیل روایت خلاف قواعد درش است و ما نمیتونیم این روایت ذیل رو که خلاف قواعده نمیتونیم بهش عمل کنیم. این تمام کلام در استدلال شیخ قدس سره برای اثبات یوم التلف دون یوم المخالفه و برای اثبات اعلى القیم از یوم المخالفه تا یوم التلف، ما عرض کردیم ممکنه کسی استدلال کنه بگه این روایت قیمت یوم المخالفه را میگد منتها حدوثا و بقاءا، تا مخالفت هست بنابراین از روز قصر تا روز مخالفت همه قیمتها را چجوره؟ زامنه. و چون قیمت اقل مندک می شود در قیمت اکثر، بنابراین اعلی القیم را باید بدهد. این هم این احتماله که اون هم کماتر. حالا شیخ قدس سره شریف می فرماد که ولم از فرب من وجه دلالتها علا هاز المطلب، یعنی سیعه ابی ولاد رو بهش استدلال کرده باشه برای اعلی القیم از یوم المخالفه تا یوم الکی یوم التلف. نعم استدلوا على هذا القول بان العين مزمونه في جميع تلك الازمنه، از روز قصد تا روز تلف، منها زمان و ارتفاع قیمته، و فيه ان زمانها في تلك الحال ان اريد به وجوب قیمت ذلك الزمان لو تلف فيه. اگه مرادتون اینه اگه تلف شد قیمتش به ذمه‌اش میاد، قیمت اون زمان، فمسلمون استدارکه لا یکون الا بذلک، تدارکش نمی شود مگر به تلف. لکن المفروض انه لم تتلف فی، یعنی در اون حال غصب تلف نشده. در حال غصب اینجوری بوده لو تلف یزمن قیمت تلف، دیگه کاری به یوم الغصب نداره. و این اريد به استقرار و قیمت ذلك الزمان علیه فعلا، و ان تنزلت بعد ذلك قیمت همون زمان تلف بر عهدشه یا زمان مخالفت ولو بعد بیاد، فهو مخالم لما تسالم علی من عدم ارتفاع زمان ارتفاع القیمه مع رد العین، ارتفاع قیمت با رد عین زمان نداره. و این اريد استقرارها علی بمجرد الارتفاع مراعا به تلف، تا تلف شد قیمت میاد، فهو و لم يخالف الاتفاق انا الا انه مخالف لاصالة البراءه، الا انه مخالف لاصالة البراءه. این من غیر دلیل زارع عبارت ما غلطه، ادا دلیل شاغل علا ما حکاه فی الریاض عن خاله العلامه قدس الله تعالی روحهما، که او استدلال کرده برای اعلی القیم به قاعده نفی ضرر. یکی از چیزایی که برای اعلی القیم از یوم المخالفه تا یوم التلفه قاعده لا ضرره. یوم المخالفه 100 تومن بوده، یوم التلف بعد در وسط شده 200 تومن، ولو یوم التلف پایین اومده یا بالا رفته. شما اگر بخواید فرض کنید پایین اومده، شما بخواید بگید قیمت یوم التلف را بدهد نه اعلی القیم را، با اینکه قیمت بالا رفته بوده، به کی ضرر میخوره؟ با آقای مالک ضرر میخوره. این جنسش را برداشته که امروز قیمت این جنس یه روزی 200 تومن بوده، قبل از تلف 200 تومن بوده، الان شده چقدر؟ 100 تومن. شما اگر بگید قیمت یوم التلف، این ضرر است بر آقای مالک و لا ضرر، جلوش رو میگیرد و میگه باید اعلی القیم را بپردازد. بعد شیخ قدس سره میفرماد و فیه نظر کما اعترف به بعض من تاخر عن، اشکال استدلال به این لا ضرر برای اعلی القیم، این اشکال این استدلال بهش تمام نی، برای اینکه این استدلال اقتضا میکنه اگر یوم المخالفه اعلا بوده باید قیمت کیا بپردازیم؟ یوم المخالفه رو بپردازیم. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.